بنیاد صادق هدایت تقدیم می کند. با صدای علیرضا اکبریان، حاجی مراد، اثر صادق هدایت. حاجی مراد به چابکی از سکوی دکون پایین جست، کمرچین قبای بخورش رو تکون، کمربند نقرش رو سفت کرد، دستی به ریش حنا بستش کشید، شاگردش حسن رو صدا زد و با هم دکون رو تخته کردن. بعد از جیب فراخش 4 قران در آورد و داد به حسن که اظهار تشکر کرد و با گامهای بلند سوت زنان ما بین مردمی که در آمد و شد بودن ناپدید شد. حاجی عبای زردی رو که زیر بغلش زده بود و انداخ رو دوشش، به اطراف نگاه کرد و سلانه سلانه به راه افتاد. هر قدمی که برمی‌داشت کفشای نوش قژ قژ صدا می‌کرد. میون راه بیشتر دکوندارا بهش سلام و تعارف می‌کردن و می‌گفتن حاجی سلام، حاجی احوالت، حاجی خدمت نمی‌رسیم. گوش حاجی از این حرفا پر بود. یه اهمیت مخصوصی به لغت حاجی می‌ذاشت. به خودش میبالید و با لبخند بزرگ منشی جواب سلام میداد. این لغت براش حکم یه لقبو داشت، در صورتی که خودش میدونست که مکه نرفته. فقط وقتی که بچه بود و پدرش مرد، مادرش مطابق وصیت پدرش خونه و همه داراییشونو فروخت، پول و طلا کرد و بنکن رفتن کربلا. بعد از 1-2 سال پولا خرج شد و به گدایی افتادن. فقط حاجی خودشو به 1000 زحمت رسونده بود به عموش تو همدان. اتفاقا عموش مرد و چون وارث دیگه ای نداشت، همه داراییش رسیده بود به حاجی. و چون عموش توی بازار معروف بود به حاجی، این لقبم با دکون بهش ارث رسیده بود. اون تو این شهر هیچ قوم و خویشی نداشت. 2-3 بارم جویای حال مادر و خواهرش که تو کربلا به گدایی افتاده بودن شده بود، اما ازشون هیچ خبر و اثری پیدا نکرده بود. 2 سال میگذشت که حاجی زن گرفته بود، ولی از طرف زن خوشبخت نبود. چندی بود که میون اون و زنش پیوسته جنگ و جدال میشد. حاجی همه چیزو میتونست تحمل کنه مگه زخم زبونا و نیشایی که زنش بهش میزد. اونم برای اینکه از زنش چشم زهر بگیره عادت کرده بود اغلب اونو میزد. گاهی هم از این کارش پشیمون میشد، ولی در هر صورت زود روی همدیگر رو میبوسیدن و آشتی میکردن. چیزی که بیشتر حاجی و بدخلق کرده بود این بود که هنوز بچه نداشت. چندین بارم دوستاش نصیحتش کرده بودن که یه زن دیگه بگیره، اما حاجی گولخور نبود و میدونست گرفتن یه زن دیگه بر بدبختی او خواهد افزود. از این رو نصیحتها رو از یه گوش میشنید و از گوش دیگه در میکرد. وانگهی زنش هنوز جوون و خوشگل بود و تازه بعد از چند سال با هم اونس گرفته بودن و خوب و بد زندگانی رو یه جوری به سر می بردن. خدا حاجی هم که هنوز جوون بود، اگه خدا می خواست بهشون بچه می داد. از این جهت حاجی مایل نبود زنشو طلاق بده، ولی این عادت هم از سرش نمی افتاد. زنشو می زد. زنش هم بدتر لجبازی می کرد، به خصوص دیشب میونشون سخت شکراب شده. حاجی همینطور که تخم هندونه مینداخت تو دهنش و پوست دو لپه کرده یا اونو جلوی خودش تف میکرد، از دهنه بازار بیرون اومد. هوای تازه بهاری رو تنفس کرد. یهو یادش افتاد باید بره خونه. باز اول کشمکش. یکی اون بگه و 2 تا زنش جواب بده و آخرش هم به کتک کاری منجر بشه، بعد شام بخورن و به هم چشقره برن، بعدش هم بخوابن. شب جمعه هم بود. میدونست که امشب زنش سبزی پلو درست کرده. این فکر را از خاطرش میگذشت و به این سو و اون سو نگاه میکرد. حرفای زنش رو به یاد آورد. برو برو حاجی دروغی، تو حاجی هستی؟ پس چرا خواهر و مادرت تو کربلا گدایی هرزه شدن؟
منو بگو وقتی مشتی حسین صراف از من خواستگاری کرد زنش نشدم، اومدم زن تو بیقابلیت شدم. حاجی دروغی.
چند بار لبشو گزید و به نظرش اومد اگه الان زنشو میدید میخواست شیکمشو پاره کنه.
دیگه رسیده بود به خیابون بین النهرین. نگاهی کرد به درختای بید که سبز و خرم کنار رودخونه در اومده بودن. به فکرش اومد خوب فردا رو که جمعه است از صبح با چند نفر از دوستای خودمونی با ساز و دم و دستگاه برن به دره مرادبک و تمام روز رو اونجا بگذرونن. اقلا تو خونه نمیموند که هم به خودش هم به زنش بد بگذره. رسید نزدیک کوچه‌ای که میرفت طرف خونه‌شون. یه مرتبه به نظرش اومد زنش از پلوش گذشت. رد شد و بهش هیچ اعتنایی نکرد.
بله، این زنش بود.
نه اینکه حاجی مثل اغلب مردا زنو از پشت چادر میشناخت، ولی زنش یه نشون مخصوصی داشت که میونه هزار تا زن حاجی به آسونی زن خودشو پیدا میکرد. این زنش بود. از حاشیه سفید چادر شناخت. جای تردیدم نبود. اما چطور شده باز بدون اجازه حاجی این وقت روز از خونه بیرون اومده بود؟ در دکونم نیومده که کاری داشته باشه. کجا رفته بود؟ حاجی تون کردید؟ بله، زنشه. تازه طرف خونه هم نمیره. ناگهان از جا در رفت، نمیتونست جلوی خودشو بگیره، میخواست بگیره خفش کنه. بی اختیار داد زد شهربانو. اون زن روشو برگردوند و مثل اینکه ترسیده باشه تون تر کرد. حاجی رو میگی؟ سر از پا نمیشناخت، آتیش گرفته بود. حالا زنش بدون اجازه اون از خونه بیرون اومده، هیچ صداشم میزنه بهش محل نمیذاره. به رگ غیرتش برخورد و دوباره فریاد زد آهای با تو هم؟ این وقت روز کجا بودی؟ وایسا تا بهت بگم. زن ایستاد و بلند گفت
مگه فوزولی؟ به تو چه؟ مردی که ای جلنباری حرف دهنتو بفهم. با زن مردم چی کار داری؟ الان حقتو به دستت میدم. آی مردم، به دادم برسید. ببینید این مرتیکه این مسکرده از جون من چی میخواد. به خیال چر بی قانونه. الان میدم دست آژان. آقای آژان.
در خونه ها تک تک باز میشد. مردم از اطراف به دورشون گرد اومدن و پیوسته به گروهشون افسوده میشد. حاجی رنگ و روش سرخ شد، رگای پیشونی و گردنش بلند شده بود. حالا تو بازار سرشناس، مردمم دو پشته وایستادن، زنه روش رو سفت گرفته و فریاد میزنه
آقای آژان.
حاجی جلوی چشمش تیره و تار شد، پس رفت پیش اومد، از روی چادر یه سیلی محکم زد به زنه و گفت بی خود صدا تو عوض نکن. من از همون اول تو رو شناختم. فردا، همین فردا طلاقت میدم. حالا برا من پات به کوچه باز شده؟ میخوای آبروی چندین و چند ساله منو به باد بدی؟ زنی که بی شرم. حالا نذار جلوی مردم بگم، مردم شاهد باشین، این زنی که رو فردا طلاق میدم. چند وقت بود چک داشتم، هی خودداری کردم، هی دندون رو جیگر گذاشتم، اما حالا دیگه کار به استخون رسیده. های مردم شاهد باشین، زن من نانجیب شده. فردا مردم، فردا.
زن رو کرد به مردم و گفت
بی غیرتا، شما هیچی نمیگین؟ میذارین این مرتیکه بی سر و بی پا وسط کوچه به عورت مردم دست اندازی بکنه؟ اگه مشتی حسین صراف اینجا بود به همه تون میفهموند. یه روزم از عمرم باقی باشه تلافی بکنم که رو نون بکنی سنگ نخوره. یکی نیست از این مرتیکه بپرسه ابولی خرد به چنده؟ کی هست که خودشو داخل آدمیزاد میکنه؟ برو برو آدم خودتو بشناس. حالا پدری ازت در بیارم که حظ بکنی. آقای آژان.
دو سه نفر میونجی پیدا شدن، حاجی و کناری کشیدن. در این بین سر و کله آژانی نمایان شد. مردم پس رفتن. حاجی آقا و زن چادر حاشیه سفید با دو سه نفر شاهد و میونجی به نظمیه روونه شدن. میونه راه هر کدوم حرفای خودشونو برای آژان تکرار کردن. مردم هم ریسه شدن دنبال اونا، راه افتادن تا ببینن آخرش کار به کجا میکشه. حاجی خیس عرق هم دوش آژان از جلوی مردم میگذشت و حالا مشکوک هم شده بود. درست نگاه کردید کفش سگکدار اون زن و جوراباش با مال زنش فرق داشت. نشونیایی هم که اون زن به آژان میداد همه درست بود. بله، اون زن مشتی حسین صراف بود که میشناخت. بی برد اشتباه کرده، اما دیر فهمیده بود. حالا نمیدونست چی میشه. تا اینکه رسیدن به نظمیه، مردم بیرون موندن. آژان حاجی و زن و وارد اتاقی کرد که دو نفر صاحب منصب آژان پشت میز نشسته بودن. آژان دست رو به پیشونی گذاشت و شرح گزارش رو حکایت کرد. بعد خودش رو کناری کشید و پایین اتاق ایستاد. رئیس رو کرد به حاجی و گفت
اسم شما چیه؟
آقا ما خونه‌زادیم، کوچیکیم. اسم بنده حاجی مراد. همه بازار منو میشناسن.
چه کاره هستی؟
رزاز، تو بازار دکون دارم. هر فرمایشی که داشته باشید اطاعت میکنم.
راست شما نسبت به این خانوم بی احترامی کردید و ایشونو تو کوچه زدین؟
چه عرض کنم؟ بنده گمون میکردم زن خودمه.
به کدوم دلیل؟
حاشیه چادرش سفیده.
خیلی غریبه. مگه صدای زن خودتو نمیشناسی؟
حاجی آهی کشید. آخه شما که نمیدونید زن من چه آفتیه. زنم نوای همه جونورا رو در میاره. وقتی از همون میاد به صدای همه زنا حرف میزنه. ادای همه رو در میاره. من گمون کردم میخواد منو گول بزنه، صداشو عوض کرده.
چه فضولیا؟ آقای آژان، شما که شاهدین، تو کوچه روبروی 100 کرور نفوس به من چک زد. حالا یه مرتبه موش مرده شده. چه فضولیا؟ به خیال شهر هرته. اگه مشتی حسین بدونه حق تو میذاره کف دستت. با زن اون آقای رئیس.
رئیس گفت خب خانوم، با شما دیگه کاری نداریم. بفرمایید بیرون تا حساب حاجی آقا رو برسیم.
والا غلط کردم، من نمیدونستم، اشتباهی گرفتم. آخه من جلوی مردم آبرو دارم.
رئیس چیزی نوشت، داد دست آژان. حاجی رو بردن جلوی یه میز دیگه، اسکناسا رو با دست لرزون شمرد، به عنوان جریمه روی میز گذاشت. بعد به همراهی آژان اونو بردن جلوی در نظمیه. مردم ردیف ایستاده بودن و در گوشی با هم پچ پچ میکردن. عبای زرد حاجی رو از رو کولش برداشتن و یه نفر تازیانه به دست اومد کنارش وایساد.
حاجی از زور خجالت سرش رو پایین انداخت. 50 تازیانه جلوی مردم بهش زدن، ولی خم به ابروش نیومد.
وقتی تموم شد دستمال ابریشمی بزرگی از جیبش در آورد و عرق پیشونیش رو پاک کرد. عبای زرد رو برداشت و رو دوشش انداخت که حالا دیگه گوشش به زمین کشیده می شد. سر به زیر روونه خونه شد و کوشش میکرد پاشو آهسته تر رو زمین بذاره تا صدای قژقژ کفششو خفه کنه.
دو روز بعد حاجی زنشو طلاق داد.